ساعت 18 در ایران. سلام، من سپیده بهکام همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ده هزار تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران شرکت کردند. وزیر اقتصاد نپال میگوید این کشور برای بازسازی خسارت های زمین لرزه اخیر به 2 میلیارد دلار نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید جنگ در یمن 1250 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایلنا از شرکت دست کم 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابوریحان بود، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهر کنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شد. راهپیمایان همچنین خواستار کاهش شکاف بین سطح دستمزد و معیشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و بازداشت فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج در روزهای اخیر را محکوم کرد. این تشکل با اشاره به احضار شیس امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازجویی از او نوشت که این اقدامات نتیجه ترس و وحشت از اعتراضهای وسیع و بزرگ کارگری است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی و پایان یافتن سرکوب اعتراضهای کارگری شد. در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستانها، اداره های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به دست کم 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رام شاران ماهات گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت های ناشی از زمین لرزه نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی این زمین لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدند و حداقل 2 میلیون تن برای 3 ماه آینده به سرپناه، آب، غذا و دارو نیاز دارند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن نزدیک به 1250 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمن نیز تأثیر گذاشته است. سازمان بهداشت جهانی این آمار را از مراکز بهداشتی در یمن دریافت کرده است، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه این امکان وجود دارد که میزان کشته شدگان و زخمی ها بیش از این باشد. ده ها هزار تن روز جمعه به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در شهرهای کره جنوبی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارگران کره جنوبی در این راهپیمایی‌ها به دولت هشدار دادند که در صورت تغییر قوانین کاری اقدام به اعتصاب سراسری خواهند کرد. خب، به پایان این بخش خبری میرسیم. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه هفتگی ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بقراتی هستم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه هستید با برنامه ساعت ششم. آیا پلیس میتواند مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است؟ این بخشی از سخنان پرحاشیه حسن روحانی بود که طی هفته گذشته رشته انتقادهای چهره‌های محافظه‌کارتر حکومتی را به دنبال داشت. رئیس جمهوری ایران شنبه گذشته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که وظیفه پلیس نه اجرای اسلام بلکه اجرای قانون است. به گفته آقای روحانی، پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این اقدام را انجام دادم، خداوند فرموده یا پیامبر گفته است. وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد بی خودی در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده ایم. اما بیش از یک روز از این سخنان نگذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع همان فرماندهان پا به میان گذاشت تا بدون اشاره به موضع رئیس جمهوری ایران بگه همه کارها را می شود برای خدا انجام داد و تأکید کنه که کار نیروی انتظامی خدمت به اسلام است. روز بعد نوبت به 3 تن از مراجع تقلید شیعیان بود تا به انتقاد از سخنان حسن روحانی بپردازند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه اظهارات ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و حسین نوری همدانی علیه سخنان اخیر آقای روحانی رو منتشر کرد. بیان این سخن صحیح نیست چرا که قوانین ما چیزی جز اسلام نیست. این واکنش آیت الله مکارم شیرازی بود که به زعمش همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیر پلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. حسین نوری همدانی هم با نسنجیده و نادرست خوندن سخنان آقای روحانی گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از موازین اسلامی است. لطف‌الله صافی گلپایگانی هم دیگر مرجع تقلید شیعیان بود که گفت از سخنان حسن روحانی بسیار نگران شده است. انتقادها به همین جا هم اما محدود نموند. 121 نماینده مجلس در نامه ای انتقادی خطاب به آقای روحانی نوشتند پس چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند؟ واکنش ها همچنان ادامه پیدا کرد تا اواخر هفته که محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم وارد گود شد و گفت اگر قوه مجریه بگوید اسلام نه، اسلام به او میگوید شما نه. 00420221122454 از اسلام پلیسی تا پلیس اسلامی، از پلیس قانون مدار تا مأمور اجرای شرع. امروز در برنامه ساعت ششم نظر شما رو میشنویم مستقیم و زنده درباره این دو تعریف مختلف از وظیفه پلیس در ایران. آیا اساساً در ایران به نظر شما امکان جداسازی اسلام از قانون وجود داره؟ جرم یا گناه؟ پلیس مأمور گرفتن جلوی کدوم یکی از این هاست؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل مستقیم ما و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه آقای تقی رحمانی است، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
ما خدمت شما و همه شنوندگانتان در سراسر جهان و بخصوص ایران سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب و موفق باشید.
ممنونم از شما آقای رحمانی. اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ نظرات شما و تحلیل شما را از صحبت‌هایی که شده و رشته انتقادهایی که به بار آورد بشنویم، با در نظر گرفتن وضعیتی که در ایران حاکم هست در حال حاضر، سری بزنیم به شنونده‌هامون، اول ببینیم که نظر اونها چه هست، برمیگردیم بر اساس صحبت‌هایی که میشنویم بحثمون رو ادامه میدیم. بریم به آلمان همراه بشیم با آقای محسن. آقای محسن عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. در ابتدای برنامه میخوام از شما بپرسم به نظر شما صحبت‌های آقای روحانی در ایران تا چه حد میتونه جامعه عمل به خودش بپوشه؟
من با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنونده ها میخوام عرض بکنم که قبل از این که به پاسخ شما مستقیما جواب بدم، میخوام عرض بکنم که بعد از 36 سال که از انقلاب میگذره، قانون مجازات عمومی به اصطلاح مجازات اسلامی شده، بعد از نزدیک به 30 سال که به طور آزمایشی اجرا می شد، اصلا طرح این سال که قانونی غیر اسلامی داره در کشور اجرا میشه خود این سال برانگیزه. یه قانونی رو شما به ما نشان بدید که برخلاف موازین اسلامی وضع شده باشه و داره اجرا میشه. هر چی قوانین داره اجرا میشه یک مسیر خاصی رو طی کرده، از صافیهای مختلف گذشته و اومده تو سطح جامعه و ابلاغ شده و اجرا شده.
خب آقای محسن عزیز، پس شما به طور ضمنی در واقع یه جوری جواب سوال من رو هم دادید، یعنی اینکه با توجه به اینکه قوانین ایران به گفته شما دست کم بخش بسیار بزرگیش برگرفته از شرع اسلام هست یا سعی شده که مطابقت داشته باشه با شرع اسلام، به نظر شما اگر که بخوایم این دوتا مقوله رو از هم جدا بکنیم اونطوری که آقای روحانی میگن، آیا امکان یک همچین چیزی وجود داره اساسا؟
به نظر من در خود حقوق هم هست که عقاب بلابیان قوی هست، یعنی هر چیزی رو که ما براش مجازاتی میذاریم و اون جرم میدونیم قبلا باید ابلاغ شده باشه. نمیتونیم صبح از خواب پاشیم و بگیم این کار جرمه بدون اینکه این رو مصوب کرده باشیم و ابلاغ کرده باشیم. بنابراین پلیس اگر بخواد در عالم تخیلات خودش و قرائت خاصی که آقایون دارن از اسلام یا اون پلیس داره بخواد مبنای کار رو بر اون بگذاره، یک هرج و مرج و عرض کنم بی‌نظمی میشه. به پلیس یک سری قوانین ابلاغ شده و پلیس موظف هست به اجرای همون قوانین. پلیس خوب هم کسی است که قوانین رو بدون نظر شخصی و بدون اعمال سلیقه شخصی در همون چارچوب که بهش دادن اجرا بکنه.
ممنونم
از شما. کوتاهی دارم اگر اجازه بدید بکنم که چرا اینقدر عکس العمل در برابر اینجور صحبت‌ها عرض کنم که ما میبینیم. تنهای موضوع نیست، اون مسئله شلاق و به بهش بردن اونها هم بوده. اون اینه که یه عده‌ای میخوان یک همیشه سایه و یک خلایی رو به اصطلاح ایجاد کنن در کنار قوانین تحت عنوان اسلام یا اخلاق یا هرچی منویات خودشون رو در اون سایه و در اون خلا انجام بدن. چرا؟ چون بر طبق همین قوانین اسلامی کسی نمیشه زد، به کسی نمیشه آجر پرتاب کرد اون کاری که با آقای متحری کردن. قانون اگر حاکم باشه تا حدودی باید اون افرادی که دست به این اعمال میزنن جوابگو باشن.
ممنون.
به نظر من صرفا این عکس العمل ها از سوی کسانی است که میخوان سوء استفاده بکنن از به اصطلاح جامعه و در کنار اون سایه و اون خلا اهداف خودشون رو پیاده کنن.
متشکرم از شما.
هیچ کسی با اجرای قانون مخالف نیست.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید از طریق ایمیل هم در برنامه شرکت کنید، 6@radiofarda.com، و همینطور از طریق گذاشتن کامنت زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا. میریم به پاریس با خانم هما. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز، و نظر آقای محسن رو شنیدید در مورد مسئله امروزمون. شما چی فکر میکنید در مورد صحبت‌های آقای حسن روحانی در ارتباط با وظیفه پلیس و بعد واکنش‌هایی که به دنبال آورد؟
سلام به شما، به آقای رحمانی، نازنین و همه شنونده ها. ببینین، من فکر میکنم که این صحبت آقای روحانی به طریق خیلی صحبت عامیانه سر کار گذاشتن مردمه. پلیس تو ایران از روزی که جمهوری اسلامی اومده مگه چی کار میکرده؟ همیشه بزن و ببند و بکوب داشته. اجرای قانون چیه؟ مگه قانون اینا غیر از قانون اسلامه؟ مگه غیر از اینه که باید حد بزنن؟ مگه غیر از اینه که باید جلو حجابو بگیرن؟ مگه غیر از اینه که یه زن حق و حقوقش نصف مرده؟ حق نداره همین خانم آقای رحمانی حق نداره وکالت کنه تو زندان بوده؟ اینا حرفای جدیدی نیست، منتها گاه گداریشون با اون لبخند ملیحش دوست داره یه چیزایی رو بگه یه دم بر علیش حرف بزنن که خودش شلوغ کنه، وگرنه هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. 36 سال همین بساط بوده.
ممنونم از شما.
تکرارم شده و به نظر من هیچ امیدی نیست. ببخشید من یه حاشیه کوچیکم برم، برای که مجبورم سر این گفته آقای ظریف که گفته زندانی عقیدتی هم ما نداریم. همین آقای رحمانی زندانی عقیدتی این حکومت بوده.
ممنونم از شما، متشکرم خانم همای عزیز، ممنون که در بحث امروز ما شرکت کردید. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا 00420202112-2454 شماره تلفن ماست و ششتردیوفردا.com آدرس ایمیلمون. آقای رحمانی، دو تا نظر رو شنیدیم، نظر خیلی به هم نزدیک بود، تقریبا یکی بود، این که قوانین ایران به هر حال برگرفته از شرع هست و از فیلترهای نظارت بر مسائل شرعی و موازین شرعی رد شده و امکان جداسازی این دو اساسا وجود نداره. نظر شما رو بشنویم.
ببینید به طور کلی اصل قضیه درسته، یعنی آقای روحانی یه قانون اجرا بشه، آقای خامنه‌ای یه اجرا قانون خدمت به اسلام، به اسلام معروف قانون، آقای یزدی میگه قانون چیزی به جز اسلام نیست، قوه ولی قوه مرجعیم اگر بگوید اسلام نه، ما میگوییم تو نه. یه مسئله هست، ببینید بعد از مدت زیادی در دوره‌های مختلف اجرای همین قانون در ایران با مشکل مواجه شده، چون یک نگاه حامی پروری و یه نگاه به سلام برای خودی و غیر خودی حاکمه. اجرای همین قانون هم با مسئله ایجاد شده، افرادی در مواضع نه پلیس، در موضع بالاتر که فرماندهان نظامی یا اجتماعی یا سیاسی و نماینده بودن، بعد از مدتی به خلافهای رسیدن که این خلافها اساساً چون اینا به نام اسلام کار کردن، خلافها و مشکلات چون توجیه شده. امروز روحانی با این نوع مشکلات مواجه، به عنوان مدیر اجرایی کسانی آمدن که در دوره احمد نژاد چاختر و قدرتمند شدن. مثلا امروز معلوم نیست پسر آقای قالیباف چرا دستگیر شده و چرا آزاد شده، معلوم نیست چرا آقای احمدی مقدم برکنار شده، رئیس پلیس تهران برکناریش خیلی سریع صورت گرفته. اگر شما بیایی بگوی آقا این پلیس باید اسلام اجرا کنه، اون موقع دیگه تو حمله به مطهری هم در قالب در شیلاز توجیه میشه. به دقت کنید در عمل شما بازم یک صفبندی بوروکراتیک رو میبینید در مقابل صفبندی نظامیان که پشت شعارهای اسلامی خودشون میخوان مخفی کنن. و اینجا یک مدیر اجرایی، حتی آقای احمدی نژاد در آخر کارهای خودش اومد که برادران قاچاقچی، یعنی اومد به وجود اصطلاحهای قاچاقی اشاره کرد که کالا وارد میکردن و اینا قانونی نیستن. حالا این قانون خوب یا بد، ولی این اسکله ها قانونی نیستن. یعنی مدیران اجرایی اگر بخوان حتی درجه بروکرات در ایران عمل کنن، یعنی قوانینی عمل کنن، مواجه با این مشکل میشن، چون نهادهای گوناگونی و موازی در ایران وجود داره که عملا فقط میتوانن خودشون پشت نام رهبری و اسلام پنهان کنن. اون موقع با مدیران اجرایی که با منافع اینها درگیر میشن، به اصطلاح بدن با اینا درگیر بشن و بدارن خودشون مقابل اینا ارزندان بکنن نشان بدن. این یک معضل به صلاح ساختاری است و از یک طرف ریشه ایدئولوژیک هم داره. اگر این مدیران به صلاح معروف که میگن ما اسلام اجرا میکنیم قانون اجرا نکنن، با این که ما اسلام بخواستیم اجرا کنیم تبرئه میشن و بعد حامیان اینا ناچارن قمزعین کنن در مقابل هر اشتباه اینا. من با این سوال ما پایان میبرم. 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در ایران وارد میشه. آقای خامنه میگه اینه باش مقاومت جدی کنید، ولی این سوال آقای خامنه پاسخ نمیدهد که شما وقتی میگی ما تحریم ها را دور میزنیم، یکی از عواقب دور زدن این تحریم ها همین قضیه است، همین فساده، همین فساد که بعدا میگیم به نام مصلحت نظام، به نام منافع مثلا مردم یا به نام اسلام صورت گرفته. این نگاه، این مسئله آقای روحانی از این مسئله دید، البته ریشه های دیگه هم باید داشت و از این طرف جنگ جناحی تو وجود داره. یعنی آقای روحانی میاد این واژه رو مطرح میکنه به نوعی به پلیس بخواد بگه مسئله آقای مطهری که شما سکوت کردی چی بود. الان مشخص میشه اصلا کسانی که با آقای مطهری حمله کردن خودشان به اصطلاح حاملان نظم عمومی قلم داد میشن. ببینید یکی از ارگانهایی که وارد نزد در جامعه ما میشه بسیج مستضعفینه. شما دقت کنید در پس همه حمله ها
یه به نام لباس شخصی ها معمولا رد پای از بسیج وجود داره. پس اینجا از یک طرف شما به یک واقعیت عملی در جامعه ایران مواجه هستی و یک اعوجاج و کشمکش جنایی که این جمله آقای روحانی نمیتواند بی ربط باشه.
نه، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم، حتما یکی از بحثایی که به نظرم خیلی جالب و باید حتما بهش بپردازیم همین بحث نیروهای موازی هست و بسیج. این که به هر حال حالا بگیم که نیروی انتظامی درسته که زیر نظر وزارت کشور کار میکنه، ولی فرمانده های نیروی انتظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه و در واقع حکم اونها رو امضا میکنه، ولی از طرف دیگه میدونیم که نیروهای موازی هم وجود دارن و اگر هم بخواد نیروی انتظامی با فشار قوه مجریه و غیره و ذلک فقط در هیته قانونی عمل بکنه، اون وقت بحث همین لباس شخصی که اشاره کردید و بحث بسیج و نیروهای موازی چی میشه. برمیگردیم در مورد این قضیه صحبت میکنیم. اجازه بدید باز هم بریم نظر چند نفر از مخاطبان رادیو فردا رو بپرسیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیلمون هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما چیه در مورد بحثی که آقای روحانی به راه انداخته و نوع انتقادهایی که متوجه شده از طرف قشرهای محافظه‌کارتر حکومت ایران؟
با سلام خدمت شما و مردم عزیز و مهمون گرامیتون. واقعا صحبتهای خنده‌داری کرده آقایی که اسمش رئیس جمهور یه مملکت خودش جزو سازمان‌های امنیتی کشور بوده، خودش میدونه، خود آقای روحانی میدونه و حرفای خنده‌داری هم که زده اینه که ما 30 خورده سال از زمان از 1358 با یک حکومت هزار دستان ما روبرویم آقای بغراتی، مردم عزیز، هزار دستانی که چون پشتیبانه مردمی نداره، اون پلیسی که باید پلیس مالیاتی باشه، یعنی پلیس، حقوق پلیس و ارتش باید از حق حقوق مالیات مردم پرداخت بشه، از به اصطلاح از منابع نفتی یا چیز دیگه استفاده میشه، پلیس ما پلیس شخصیگراییه، یعنی اون شخصیتایی که در سطح جامعه هستن برای اینکه از اونجایی که پشتیبانی مردمی واقعا ندارن در هیچ استانی، یا اگر دارن فقط خیلی تعداد خیلی معدودیه، اونم حقوق بگیرا هستن و یا کسایی که دنبال روی به اصطلاح این کار اینا هستن، اینا مجبور میشن به هر دستگاهی برسن اون دستگاه رو به امنیت بکشن. حالا قانون باشه یا نباشه، ما میبینیم انصار حزب الله به وجود میاد، در کنارش به اصطلاح کلانتریه که مردمی هست، اون کلانتری حالت امنیتی پیدا میشه. سپاه امنیت داره، هیئت مؤتلفه امنیت داره. ما اگر بخوایم به حرفای آقای روحانی گوش بدیم، واقعا آقای روحانی حرفای بسیار خنده‌داری زده.
بسیار خوب، ممنونم.
خودش در دستگاه امنیتی بوده و میدونه 1001 دست در این مملکت دستاشون آلوده است.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که از بریتانیا همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. ششت رادیو فردا.com 00420221122454. از کرج آقای کوهسار سلام میکنم به شما، خوشحالم که همراه ما هستید و نظر شما چیه؟ صحبتهایی که آقای روحانی کردن، واکنش ها و انتقادهایی که به دنبال داشت و واقعیت کف جامعه ایران.
صحبت های آقای روحانی مثل خیلی از صحبت های دیگرش مورد استقبال قرار گرفت. این بار فرقش با دفعات قبل این بود که این بار خیلی از به هر حال ناظران جامعه، متفکرین جامعه شگفت زده شدن از عکس العمل ها. این که آقای حالا وقتی میگه آقا مردم نمیشه با شلاق با بهش برد، حالا میشه گفت اون یه مقدار نگاه تندی بود که خیلی حالا فکر میکنن هدفش یعنی میشه برداشتای دیگه کرد، ولی این بار حرف آقای روحانی بسیار صریح و بسیار مشخص بود. یعنی هر مأمور نیرو انتظامی، هر پلیس نمیتونه باب اجتهاد رو باز کنه، شخصا مجتهد باشه، به قول بچه هامون پس هر کدومشون باید برن اون چیزی که به هر حال به مرحله اجتهاد میرسن. مهمانتون بهتر میتونن بگم آقای رحمانی که نمیدونن درس خارج با فقه و اصول این چیزا، به مرحله ابتدایی اجتهاد برسن و در اون لحظه که با چیزی که به ذهن اونها خلاف قانونه مواجه میشن شخصا اجتهاد کنن و حکم بدن که بله با این شخص باید برخورد کرد فراتر از قانون. و جناب روحانی حرفش خیلی صریح و مشخص بود. این که آقا
به نظر شما آقای کوهسار عزیز، به نظر شما این حرفی که میگید خیلی صریح و بی‌پرده بود، با توجه به واکنش‌هایی که بعدش به دنبال اومد، تا چه حد میتونه در همون حیطه‌ای که آقای روحانی مد نظرش است، آقای رحمانی هم بهش اشاره کرده، یعنی همون بخشی که در قانون اومده، حالا میگه که اون بخش شرع و اسلام که در قانون اشاره نشده بهش رو دیگه ول بکنید، اون دستش به شما ارتباطی نداره، ولی فکر می‌کنید در همون حیطه‌ای هم که میخواد این کار رو انجام بده یا لااقل بیان کرده، آیا امکانش رو خواهد داشت و خواهد یافت؟
ببین از یه جایی باید شروع کرد، اینکه امکانش بلا فاصله فراهم بشه. وقتی این بحث مطرح میشه، حداقل اون بخش از نیروهای انتظامی که شما این تصور در جامعه وجود داره که سپاه مثلا همشون طرفدار احمدی نژاد بودن، نیروی انتظامی همشون اونان که میخوان، اصلا اینطور نیست. ما که به هر حال با جامعه در ارتباط بسیار نزدیک هستیم اینو میدونیم. حتی در دل اون اعتراضات و اینا بخش بسیار بزرگی از نیروی انتظامی و سپاه مخالف از برخوردهایی بودن که خیلی جاها فراقانونی بود. رهبرم وقتی میاد میگه فرضاً که عریضک رو با اون سرعت برخورد میکنه، قطعا موافق اون نبود. اون همون برخورد فراقانونی بود که اونو به وجود آورد. من فکر میکنم آقای روحانی باید از یه جاهایی شروع کنه هر چیزی رو. اینم یکی از اون جاهایی که شروع کرد. من این توضیحم بدم، من نگفتم بسیار صریح و یه سر دیگه هم شما گفتید
بی‌پرده.
منظور این بود که قابل تفسیر نبود حرفش. خیلی صریح از اون نظر منظورم بود، یعنی باید در چارچوب قانون، اگه قانون کمه برن اصلاحش کنن.
متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. وحید برای ما نوشته یکی از بزرگترین مشکلات حکومت ایران این است که هر ارگان و سازمانی فراتر از وظایف و حیطه خود در مسائلی که معمولا با آنها مربوط نیست دخالت میکند، که متاسفانه این دخالت های بیجا سالهاست که اپیدمی شده. روحانیت علاوه بر حوزه خود یعنی دین، در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر حوزه ها هم خود را ولی نعمت مردم میداند. پلیس هم به جای ایجاد امنیت دوست دارد اسلام را از دیدگاه خود به مردم بقبولاند. سپاه نیز متاسفانه محدودیتی در این دخالت ها برای خود قائل نیست. ششت رادیو فردا.com در صفحه فیسبوک ما هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. از شیراز آقای حسن رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای حسن عزیز و نظرت رو تا اینجا شنیدین. نظر شما چی هست در مورد بحث امروز برنامه؟ آقای حسن داریم روی خط شما.
سلام.
سلام میکنم به شما. بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید.
صدای من میاد؟
بله صدای شما رو داریم، بسیار واضح و خوب.
آقای بابتی، من یه خواهش اول صحبتام داشتم، این بود که من هم از کارشناس محترم برنامه‌تون هم از تماس گیرنده این خواهش رو میخوام داشته باشم که این یه برنامه‌ای که باید بر اساس استدلال و تحلیل درست صحبت کرد، یعنی اینکه صرفا ما بخوایم احساسی یه حرفایی رو بزنیم یا بخوایم اتهام‌هایی رو بزنیم به افراد مختلف، به نظرم باعث منحرف شدن بحث میشه. یعنی این باعث میشه که چیز خاصی از برنامه شما به دست نیاد.
اما حالا شما استدلال خودتون رو بفرمایید و نظر خودتون رو با استدلال خودتون بفرمایید بشنوید. بفرمایید.
میگم حالا من قصد ندارم بالا تماشای دیگه‌تون جواب بدم. اون بیننده که از انگلیس چی گفت این دولت و این نظام پشتوانه مردمی نداره، من کاری ندارم که همین دو سال قبل آقای روحانی با چه مقدار رأی اومدن رئیس جمهور شدن. خود این پشتوانه مردمیه، ما باید واقعیت قبول کنیم. نمیتونیم چشمون رو ببندیم بگیم این حقوق بگیره، اون مستخوره، اون جیده خوره. این حرفا به نظرم بیشتر باعث میشه که فضای اتهام زنی و چشم به واقعیت بستنه. در مورد موضوع برنامه‌تون من خواستم بگم به نظر من اتفاقا خیلی موضوعاته جالبیه که روحانیت و یا مسئولین نسبت به نظرات همدیگه اختلاف سلیقه دارن. خیلی طبیعیه، دوره که آقای هاشمی بودن، دوره که آقای خاتمی بودن، دوره که آقای احمدی نژادی که حالا این همه دارن میگن رهبری نمیدونم مدافعش بوده، سپاه بوده، کی بوده، کی بوده، تو همون دوره هم همین مسائل بود. یعنی یه نظراتی رو رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد میگفتن، چه حالا مراجع، چه روحانیت، چه افراد مختلف قبول نداشتن، یه موازی رو هم میگرفتن همه قبول داشتن.
آقای روحانی هم چین دو سال گذشته خیلی حرفایی رو زدن که خیلی ها تایید کردن، چه حالا رهبری چه مراجع. شما همین دیدار یک ماه و نیم قبل آقای روحانی اومد بودن قم، آقای بغرسی اخبار فکر کنم شما دنبال میکنید دیگه، دیدید که مراجع از کارهای روحانیت و مراجع از کارهای خوب دولت حمایت پشتیبانی کردن.
خب حالا ببینید، متوجه نظر شما هستم، ولی میخواستم به طور اگر میشه به طور مشخص در مورد این بحث قانون و اسلام و این به هر حال انتقادی که شده از صحبت آقای روحانی، موضع آقای روحانی و مواضعی که در انتقاد از صحبت هایشون اتخاذ شده نظر خودتون رو بگید. به نظر شما آیا صحبت های آقای روحانی انتقادی بهش وارده؟
بله، ببینید من اولین مقدمه حالا یکم طولانی شد گفتم، برای خواستم بگم که اختلاف سلیقه طبیعیه در امور اجرایی، اختلاف سلیقه طبیعیه. ما نیاز نیست که حالا به قول معرفی بخوایم بنزین روی این اختلاف سلیقه بزنیم که ازش آتش بزرگ به دست بیاد. این حرف اول من بود. در مورد صحبت که آقای روحانی گفتن، به نظر من اشتباهی هم که آقای احمدی نژاد کردن، یکی از اشتباهات بزرگشون این بود که به جای کار اجرایی به دنبال کار نظریه پردازی رفتن. ببینید بالاخره هر مسئله یک تخصصی داره. آقای بغراتی شما مثلا خدا نکرده اگه بیمار بشید که پیش قصاب نمیدید، که پیش دکتر میدید دیگه طبیعتاً. فرضاً خدای نکرده باز قلبتون خب. مریض شه که پیش چشم
الان فکر می‌کنید که این در حوزه آقای روحانی یعنی نبود آقای حسن عزیز که بخواد صحبت بکنه به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی؟
بله ببینید، چون این صحبت صحبت های دینیه، مسائل دینی آقای روحانی بهتره به نظر من. الان آقای روحانی بهتره به جای ایجاد اینجور حاشیه سازی به کار مملکت برسه.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز.
دست آقای روحانی هست چه به این چیزا نوبت نمیرسه. بهتره به نظر من آقای روحانی همین صحبت هایی که الان میشه واقعا آقای روحانی که اشتباهشون رو انجام میده که همه امیدشون به بحث هسته‌ای بستن.
متشکرم از شما آقای حسن عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00 42 21 12 24 54 ششت رادیو فردا دات کام، آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای رحمانی، نظرات خیلی متفاوت و مختلف رو شنیدیم، از کیوان از بریتانیا، آقای کوهسار از تهران و آقای حسن از شیراز، تا نظر کاملا متفاوت. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون بحث بسیج و اینا، اگر در واکنش به این صحبتایی که شنیدیم شما صحبتی دارید گوش میکنیم تا بعد بریم سراغ داستان نیروهای موازی و غیر. بفرمایید.
این دوستان از شیراز گفتن هر کس تخصص خودش رو بگه در راه خودش بره، حرف درستیه، ولی این دوستان باید دقت کنن، فرماندهان سپاه همه ما، همه سیاستمداران، رئیس قوه قضاییه ما مثل یک رهبر سیاسی درباره مسائل جهانی و حتی جنایی در ایران موضوع میگیره، در که رئیس قوه قضاییه و قانون اجرا کنه.
خب مگه حالا اصلا آقای روحانی، آقای رحمانی، مگه اساسا آقای روحانی قضیه اجرای قانون توی حوزه‌اش تعریف نمیشه به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی؟
همون بحث همینه که آقای روحانی اتفاقا از خط خودش خارج نزده در این مورد، ها جای دیگه کار ندارم. ببین الان نزدیک اردیبهشته، اردیبهشت گشت ارشاد میاد تو خیابان معمولا و شروع میکنه به گیر دادن به تعبیری و میدونی که از حساس ترین مسائل برای تهرانی ها، شیرازی ها، مشهدی ها، برای یه سری از اقشار جامعه است. آقای روحانی به نوعی میخواد در سیاست عملی بین آقایان بگه وقت پلیس سلیقه‌ای حتی در لباس پوشیدن مردم دخالت میکنه، سلیقه‌ای، و این آقای روحانی در وهله اول این سیاست عملی شما اینو حل کنه. در وهله دوم همین دوست شیرازی ما به بسیار دقت داشته باشن که آقای روحانی میخواد همین حل کنه. او مسئول اجرای قانون اساسی است. خب پلیس اگر قانون اجرا نکنه چی باید اجرا بکنه؟ ببین دیگران میان استدلالهایی میذارن که این استدلالهای ما داره بوداره، حالا کار ندارم، بسیاری از این قوانین هم اشکال داره، ولی یه چیزی بالاتر از قوانین اجرا میشه. نمونهش گفتم رفتار نیرو انتظامی تو شیراز چی بوده. همه میگن وقتی با آقای مطهری حمله شده و باراش خود من شاهد بودم، نیروهای پلیس گاهی بی‌طرفیشون به نفع نیروهای حمله کننده بوده که قدرتمند بودن. در این مورد اون نیرو که مورد تجاوز و هجوم و مورد ضرب شد قرار گرفته
مظلوم قرار شده. خب اینجا به قانون عمل نشد دیگه. وظیفه پلیس به سبب مالو جلوگیری از برخورد و اختشاش و درگیری در مواقعی که به تظاهرات مردم برخورد میشه، اینجا شما میبینی بازم پلیس عملا وقتی وارد صحنه میشه که اون نیروهای حمله کننده قدرتمند بتونه کارشون رو تمام کرده باشن. خب اینجا رئیس جمهور داره سوال میره به عنوان مجری قانون اساسی. به نظر من این نکته باید توجه کرد. ولی یه نکته هم دوستان خارج از کشور که گفتم، از من خود خارج از کشور نشستم، ببینید مسئله مهم دوست ما بود تو کرج اشاره کردن. واقعیت این است که جامعه ایران به سبب معروف از این کانال وجود نهادهای موازی خسته شده و این خستگی به سبب هر کس در حاکمیت بیاد یک مقدار با این قانونمند کنه، با وجود حتی اگر از این قوانین رضایت نداشته باشن یه مقدار همدل میشن با اون. سخن آقای روحانی در حقیقت یه نوع پیام به جامعه است که میگه من میخوام حالا قانون اجرا کنم، این قانونی که مصوب شده، ولی خیلی حتی نمیذارم من قانون اجرا کنم. اتفاقا برخورد دیگران هم کاملا نشان داد. 121 نماینده این موضع رو گرفتن، نماینده‌ای که خودشون میگن آقا صلاحیت ما رو باید تایید کنه.
آقای رحمانی، من یه نکته این وسط وجود داره که خیلی ها، حتی بعضی از شنوندگانی که برای ما کامنت هم گذاشتن، حالا اگر وقت کنیم در ادامه میخونم، اشاره میکنم به این که مثلا این مفهومش جدایی قانون از مذهب میتونه باشه، این چیزی که آقای روحانی گفته. مثلا آریا برای ما نوشته میتواند سخنان آقای روحانی تعبیرش همون معنای جدا شدن دین از سیاست باشد که قرار گرفتن قانون همون پلیس در جایگاه خودش است. ولی به این نکته بعد ما اینجا اشاره بکنیم که آقای روحانی اشاره به این نکرد که اسلام یا مذهب بخواد از قانون ایران برچیده بشه یا کناری گذاشته بشه. اتفاقا یکی از کاربرای دیگر ما، برای ما آقای نوئی اگر اشتباه نکرده باشم، نوشته که خب رعایت حجاب هم قانونه و انواع اقسام و پلیس‌های ایران هم مجری اون هستن. یعنی فکر می‌کنم که این مرزه رو باید اینجا تعریف کنیم که آقای روحانی نیومده بگه که آقا اسلام رو اجرا نکنید، گفته اون بخشی رو که در قانون نوشته نشده به زعم خودتون تبدیل به قانون نکنید و اجرا بکنید.
کاملا درسته، ایشان در مرحله سلیقه اجرا نکردن همین قوانینی که بسیارش اشکال داره، ولی یه مسئله باید در نظر بگیری. این میتواند ابتدای بروز یه بحث فلسفی و نظری و بعد حقوقی بشه که بعدا میشه حرف زد. اون چیه قانون میشود مکانیزم داره. این قانون با نظر مردم میداند باشد و اگر این به مردم سالاری بریم اینجا بین جرم و گناه تفاوت گذاشته میشه. یه سری چیزا هست گناهه، حتی تو قانون اساس قانون فعلی ما هم در نظر گرفته نشده. شما انجام بدی کار غیر اخلاقی کردین، ولی منع قانونی دوباره وجود نداره. مثلا این نفر نیازمند، شما داری بهش پول نمیدی، خب تو پلیس بیاد اینجا یقه شما رو بگیره که شما باید این آقا پول بدی، این اساس این کار غیر قانونیه.
حالا برمیگردیم آقای رحمانی عزیز، برمیگردیم در مورد این بحث جرم و گناه صحبت میکنیم، حتما جز مسائلی که دوست داشتم در موردش حرف بزنیم. الان هم تو این بخش زیاد وقت نشد در مورد اون نیروهای موازی و گستره ی عمل کرده پلیس، اساسا اگر هم خیلی بخواد تحت نظر مستقیم صرفا آقای روحانی و قوه مجریه و وزارت کشور هم عمل بکنه، در مورد اون بحث هم بازم صحبت خواهیم کرد. اما اگر اجازه بدید باز هم کوتاه بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، پشت خط منتظر هستن نظر اونها رو بپرسیم و بشنویم، برمیگردیم نظر شما رو هم گوش خواهیم کرد. از فرانسه آقای دانیل با شماره تلفن 00420221122454 تماس گرفتید، همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا. سلام میکنم به شما و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز.
با درود خدمت شما جناب بغراتی و همکاران محترمتون در اتاق فرمان، به خصوص سرکار خانم توکلی. بس در مورد دخالت پلیس، واقعا خب بنده از نزدیک شاهد بودم پلیس غیر از اون وظیفه اصلیش که حفاظت از جان و مال و ناموس مردمه، اونو فراموش کرده در حال حاضر در ایران. بنده اینو از نزدیک شاهد بودم جناب بغراتی. تنها چیزی که براش اهمیت نداره، برای پلیس اهمیت نداره، حفظ جان و مال و ناموس مردمه، فقط دخالت در امور شخصی مردم میکنه. و این سخنان آقای روحانی به نظر من خیلی بسیار بجا و اگر واقعی بوده تای دل بوده باشه که بنده به نظرم عجیب میرسه.
به نظر شما میتونه آقای دانیل عزیز، به نظر شما میتونه که اگر آقای روحانی بخواد واقعا، حالا به گفته شما اگر از ته دلش هم این حرف رو زده باشه، میتونه این رو اجرایی بکنه؟
نمیذارن جناب بغراتی. چون آقایونی که پلیس
کی نمیذاره یعنی
بله
کی نمیذاره
کسانی که در رأس قدرت هم و پلیس بازوی اجراییه و چماقیه در دست اونا که حفاظت بکنه از منافع اون اشخاص، نمیذارن پلیس کار دیگه انجام بده و باید منافع اونا رو اجرا بکنه در ایران. جناب بغراتی، این واقعیتیه در ایران امروز. ببینید الان دزدی ها چند برابر شده، تجاوز به نواویس، اینو بنده عرض میکنم، شاهد بودم از نزدیک. پلیس واقعا وظیفه اصلیشو فراموش کرده. دزدی الان زیاد شده، اصلا کاری نداره به این چیزا، دزد رو میگیره خیلی راحت. یا اینو خود آگاهی داره، آگاهی باور بفرمایید دزدایی دارن که شریکن با هم، میفرسته برای دزدی و
کارشون انجام میدن. البته آقای دانیلز متشکرم از شما، ممنونم که شرکت میکنید. البته حالا اینم که یک در واقع تهمتی هست که یه مقداری زده میشه به کسانی که در اداره پلیس یا اداره آگاهی کار میکنن که ما نمیخوایم این کار بکنیم، حتما 100% در این برنامه. از شما تشکر میکنم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای حسین از تهران رو هم روی خط داریم. آقای دانیل ارتا اگر روی خط هستن، ما قطع شده سرش. بسیار خوب. آقای حسین از تهران به شما سلام میکنم، ممنونم همراه برنامه ساعت ششم هستید و نظرت آقای دانیل و سایر شنونده های ما رو شنیدید. شما نظرتون چیه در مورد بحث امروز؟ آقای حسین صدای من رو میشنوید؟ حسین عزیز نداریم، دوستان اتاق فرمان رو خط داریم.
به نظر من اینا بازیه بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ایه، چون اینجوری میخوان مردم رو سرگرم کنن و به حکومت خودشون ادامه بدن. الان شما ببینید یه آقای خامنه یه نهادی گذاشته به نام شورای نگهبان که اگه میخوای از فیلتر شورای نگهبان رد بشی، باید به ولی فقیه که همون آقای خامنه یه اعتقاد داشته باشی و این هم کاملا بررسی میشه تا شما بتونی از فیلتر شورای نگهبان رد بشی. ایشون هم رد شده، یعنی اعتقاد کامل داره به،
یعنی به نظر شما اختلاف نظری وجود نداره بین نقطه نظر یا زاویه نگاه آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در مورد نحوه عملکرد پلیس؟
بله، اینا همه چیز رهبری هستن. تو شو این چی که مسلمه بسه خیلی ها مسلمه، حرف اول آخر و آقای خامنه‌ای میزنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین عزیز که از تهران همراه ما بودید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه تریبون آزاد شما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. رسول از فنلاند رو داریم. سلام میکنم به شما آقای رسول عزیز. و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای روحانی اگر که بخواد میتونه اون چه رو که بیان کرده به طور کامل اجرا بکنه در ایران یا تا حد زیادی؟
با درود به شما و همکارانتون در رادیو فردا و سپاس از شما، از ادب دارم خدمت آقای رحمانی و درود به تمام شنوندگان محترم هر جای جهان که هستن. آقای بغراتی، بنده میخواستم عرض کنم که مسئله اساسی اینجاست که آقای روحانی شاید که دوست داشته باشن و یا بخوان که قانون رو اجرا بکنن، یه سری اصلاحات رو در جامعه به وجود بیارن، ولی قدرت عمل کرد ندارند. چون در نظام جمهوری اسلامی نقش رئیس جمهور یک نقش سمبولیک هستش، به این معنی که مقام ریاست جمهوری یک مقام تشریفاتی است و در واقع آقای خامنه ای است که حرف اول و آخر رو میزنند و در حال حاضر ایشون به عنوان رهبر و رئیس جمهور تا اطلاع ثانوی در مقام خودشون هستند. و مثلا وقتی که آقای روحانی میان و میگن که پلیس حق نداره هر کاری رو به خاطر خدا انجام بده و دست به هر کاری بزنه، روز بعدش آقای خامنه‌ای میاد صراحتا در جمعی از خدمه خودش میشینه و حرفایشون رو منتفی میکنه و رد میکنه. خب این دلیل داره، چون آقای روحانی مقداری به عنوان رئیس جمهور میخواد که قانون رو انجام بده و مملکت رو به اصلاحات بکشه، ولی این گفته برای آقای خامنه ای زیاد مفید نیست، چرا که نظام آقای خامنه ای وابسته به جبر قدرت پلیسی است. یعنی نظام پلیسی دیکتاتوری است. چطوری میشه که بدون پلیس سر جا بیسته و اون پلیس هم فقط باید با صدای فریاد خدا بریزه به سر مردم؟
ممنونم از شما آقای رسول عزیز، متشکرم که از فنلاند همراه ما بودید در این برنامه. آقای رحمانی، نظرات رو شنیدیم. میخوام بپردازیم اگر که امکان داشته باشه براتون به بحث این که تا چه حد میتونه این صحبت‌های آقای روحانی در سطح جامعه و در بعد عملگرایانه اجرا بشه و اینکه نقش نیروهای موازی اون وقت چی میشه. ما میبینیم که در دوره مثلا فرض کنید که آقای خاتمی و بعد از داستان قتل‌های زنجیره‌ای که ایشون تمرکز کرد روی وزارت اطلاعات و خواست که یک سری تغییراتی رو انجام بده در وزارت اطلاعات، میبینیم که بحث نیروهای موازی پیش میاد. روزنامه‌نگارا رو میگرفتن مثلا میبردن اداره های اماکن نیروی انتظامی که قاعدتا باید کاملا یک کار جدایی انجام بده و مشخصا نبود که دقیقا چه نیرویی چه بازویی داره چه کسی رو میبره برای بازجویی و میاره. فکر میکنید که تا چه حد با توجه به تمام این مسائل امکان عملی شدنش وجود داره صحبت آقای روحانی؟
ببینید، فرض رو بگیریم ما در یک مسابقه به اصطلاح لیگی در قرار داریم که مدام تیما با هم بازی میکنن و فرض های متفاوتی داریم. یه موقع ما میگیم میتوانیم بیاییم یک نظام مستقر دموکراتیک مثل فلان یا سوئد برقرار کنیم و این قدرت داریم، این عملا در توان مردم ایران و دموکراسی های حتی منطقه هم نیست. اون در این حالت وارد میشیم که یک بازی لیگی قرار داره. تو این بازی لیگی اگه شما دقت کنید بعد از دوره های خاتمی با تمام با اصلاحات و بن‌بست‌سازی شما جنبش سبز داشتی، بعد از جنبش سبز اینا میخواستن تک صدایی کنن که فقط و فقط صدای آقای خامنه‌ای حرف اول آخر باشه، مثل پهلوی سال 50 تا 57 مثل سال 50 و 57 این عملا نشده. ولی این مفهوم نیست با وضع مطلوب رسیدیم. یعنی به قول معروف شما یک بازی لیگی دارید، یک تیم بازی رو میبازه، یک تیم دیگه بازی دیگر رو میبره، مربی عوض میشه، ممکنه یه فصل قهرمان بشه یه فصل بره وسط جدول، ولی آزادی خواهی در ایران حذف نشده. یه دقت کنید با هزینه بالا، این اگه دقت بکنید آقای روحانی الان به خاطر همون نیاز بروکراتی خودش احتیاج به اجرا قانون داره، هم پلیس در اختیارش نیست، خب هم از این طرف نهادهای موازی وجود دارن که در حقیقت دخالت میکنن. این پلیس حتی الان کاری که باید بکنه نمیکنه. مثال میزنم، آقای احمد مقدم دزدی ها و خلاف قانون های تهران در سال 88 انداخت سر جنبش سبز، گفت جنبش سبز باید مرد باید جلوی اختشاش ها رو ما میگرفتیم در جریان جنبش سبز، به خاطر فساد زیاد شد، دزدی زیاد شد. ببینید خب اصلا وظیفه پلیس این نبوده که بیاد مردم رو سرکوب کنه. ببین بیان این جملات در جامعه تنش های ایجاد میکنه و مجموعه ای از آگاهی ها رو بالا میبره که ما پله پله و نم نم میتوانیم، البته ممکنه موفق هم نشیم، یه مقدار به استقرار قانون کمک کنیم. استقرار قانون، حتی ببینید جامعه ایران میگه آقای پلیس این قانون رعایت کن، نه درکی که خودت داری از این قانون. و بعد همین مردم میان به نماینده های رأی میدن که اگر فضا باشه که قانون تغییر بدن، قانون ملایم تر کنن، قانون مدنی تر کنن، قانون وچه حقوق بشری بیشتری بدن. اگه شما به این وچه نگاه کنید این تلاش اون وقت معنی پیدا میکنه و 100% نهادهای موازی هستن که اعلام موضع میکنن. شما دقت کنید مشکل ما اینه که همین آقای روحانی تنها کسی که میتونه بیا خب پلیس قانون رعایت کنه، آقای محمد یزدی اصلا میگه پلیس یعنی اسلام.
متو
خطری که این دیدگاه داره اون انحصاری که این افراد نور چشمی میشن تحت محافظت اینا قرار میگیرن.
آقای رحمانی، حالا این بخشش رو توضیح دادید، سوال دیگه ای که ازتون دارم اگر بتونید خیلی کوتاه توضیح بدید این که حالا چه این که بتونه اجرا بکنه اون چه رو که در ذهن داره آقای روحانی، چه نتونه. این که آقای روحانی میاد این صحبت رو میکنه و بعدش سه نفر از مراجع تقلید، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس خبرگان و صد و خورده نماینده مجلس میان همگی موضع میگیرن، به هر حال میتونه نشون دهنده یک شکافی باشه دست کم در نوع نگاه به بعضی از مسائل کشورداری. فکر میکنید این شکافه تا چه حد عمیق هست؟ فکر می‌کنید فقط در سطح یک اظهار نظری هست که حالا از دهن آقای روحانی در رفته و بعدش این موضع‌گیری‌ها گرفته شده، یا نه خیلی عمق بیشتری داره و ژرف‌تره؟
که توی حکومت ایران شکاف عمیقه. یکی از بیرون نگاه بکنه از نظرش شکاف چیزی نمیاد، ولی تو وافت قدرت ایران شکاف عمیقه. آقای روحانی خواستار رابطه معقول با جهان، آقای خامنه‌ای خواستار رابطه به اصطلاح رهبر مسلمین جهان. این خیلی مشکل ایجاد میکنه توی سیاست خارجی. الان شما دقت کنید یه جایی الان حرکت به نفع آقای روحانی داره میشه، ولی نتیجه مشخص نیست. تو سیاست عملی هم همینطوریه. شما وقتی اینجا قانون اجرا بشود، قانون میتواند تغییر پیدا کند. مجرا قانون هم یکیست. ببینید شما بارها دیدیم آقای خامنه‌ای خلاف همین قانون اساسی عمل کرده. شما دقت کنید آقای رهبری نظام گاهی میاد یک موضع میگیره یا مذاکرات ماها عقب میندازه. کسی که موضوع وقتی کارشناسی هست یا نیست یه بحث دیگه است. یا مثلا یه چیزی جلو میبره، این ابراز نظر قانونی نیست. یا مثلا رئیس مجلس خبرگان رهبری با یه موضوع خودش رو جامعه تنش ایجاد میکنه. ببینید یه موقع شما در یه فضای دموکراتیک در جامعه هستی که در کانال ها و رسانه های تلویزیونی افراد میان گفتگو میکنن، این به مفهوم سیاست رسمی نیست. ولی وقتی شما در ایران جا انداختی که بدون نظر مثلا رهبر جمهوری اسلامی هیچی درست نمیشه و این تو قانون نیست، باید از مجرا قانونی عمل بشه، در حقیقت شما میتوانی به روند اجرای همین قانون ناقص هم تأثیر بذارید. آقای روحانی میخواد اول یه درست کنه، اینه آقای خاتمی هم اینه میخواست درست کنه، حتی یادتان نره آقای بازرگان هم میخواست اون موقع اینه درست کنه. چون مسئله اصولی است، یه بحث روشی ما داریم، اجرای قانون و بعد مکانیزم اصلاح قانون. تو اونجا بحث گناه جرم مطرح
بله.
ولی واقعیت این نکته با توجه کرد
بل برمیگردیم آقای رحمانی به عنوان صحبت پایانی برنامه دوستانم در مورد همین مسئله جرم و گناه کمی بیشتر برامون توضیح بدید. تا چند دقیقه دیگه اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانی که پشت خط منتظر هستن، نظر اونها رو بشنویم، بعد برمیگردیم باز هم نظرت شما رو گوش خواهیم کرد. بهمن از آلمان روی خط ارتباطی ماست. آقای بهمن عزیز به شما سلام میکنم، وقت کوتاهی تا پایان برنامه بیشتر نمونده برامون، ازتون خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
بله، با درود به شما و شنوندهاتون. از حضور این آقای خاتمی، آقای روحانی با آقای خامنه‌ای از ماه‌های یکی دو سال پیش اختلاف دارن. مثلا در مورد بردن به زور مردم به بهشت که آقای روحانی گفتن آقا به زور نمیشه مردم بهشت برد، که آقای خامنه‌ای گفتن نه اصلا آقاتون میشه، به زور هم میشه. یا آقای خاتمی گفتن، یا در مورد افزایش جمعیت آقای خاتمی آقای روحانی گفتن نخیر به اصطلاح افزایش جمعیت درست نیست، ولی آقای خامنه‌ای اومد گفت نه خیلی هم درسته. حالا این جریان امروز دیروز که به اصطلاح جریان چی شده، این جریان آخری که شده، کلا این رژیم دو شاخه است، ولی کلا اینا با هم هستن. اینا حرفشون مثلا یه عده میخوام مثلا روحانی میخواد نشون بده که آره با خیلی طرفدار مردم و منطقیه، ولی آقای خامنه‌ای میاد اینا تصحیحش میکنه، یعنی اقتدار نظام رو مردم تأکید میکنه، ولی در کل اینا یه دست هستن، یه باند هستن، یه رژیمه.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. خانم یاسمین از سوئد سلام میکنم به شما، ممنونم که ما رو انتخاب میکنید و گوش میکنید. نظر شما چیه؟ به نظر شما یا مرزی بین جرم و گناه باید وجود داشته باشه یا نه برای عمل کرده پلیس؟
سلام خدمت شما و خیلی ممنون، مرسی از وقتی که دادین. والا من دارم خواهد این بحث تو خیلی جالبه، ولی تا اونجایی که کسانی که ایران زندگی میکنن یا برای کسانی که میرن توریستی برمیگردن، تمام قوانین ایران بر پایه و اساس همین باور رژیمه. حالا دیگه اینا منظورش اینا ها چیه، روحانی چیه که میگه که مثلا پلیس بعد وظیفه خودشو نشون بده و دخالت تو حالا مسائل دیگه نکنه؟ اصلا همچین چیزی ما ندیدیم. همیشه که آدم مثلا میره همه چیز بر پایه اساس اسلام و باورهای اسلامی وحشتناکی که اونجا هست و بهش باور دارن. حالا دیگه نمیدونم چجوری میخوان حالا، ولی خب از این حرفا همیشه زدن، حرفی زیاد میزنن، چیز زیاد عجیبی نیست. همین دیروز آقای وزیر و مخاجش رو گفت مثلا زندانی نداریم، ما چیز نداریم، همیشه گفتن و هیچی هایی میگن، ولی ما باید زرنگ باشیم و هوشیار باشیم.
ممنونم از شما خانم یاسمین عزیز، متشکرم که از سوئد همراهی کردید ما و مخاطبان رادیو فردا رو. آخرین شنونده‌ای که وقت داریم روی خط بیاریم آقای کامران هست از ایلام. سلام میکنم به شما آقای کامران عزیز و به عنوان آخرین شنونده برنامه امروز نظر شما رو میپرسم، جرم یا گناه پلیس باید با کدوم بجنگه و آیا در ایران تا چه حد تفکیک میتونه وجود داشته باشه بین این دوتا؟
درود بر شما. من اولا تشکر میکنم که بعد از این همه شنونده که بالاخره از جاهای مختلف خصوصا از خارج از ایران بالاخره به ایرانی هم نوبت رسید ما تونستیم تو برنامه شرکت کنیم، ممنونم از شما. اما من میخواستم که در این آخرین لحظات برنامه به عنوان یه شنونده یه مطلبی بگم، حالا آقای کارشناس در این زمینه بیشتر از من توضیح میدن، ولی من میخوام اینو از شما سوال کنم که آقای بغراتی، متاسفانه الان تو کنگره آمریکا داری اتفاق میفته، دعوت از خانم مریم رجبی به عنوان سخنران و ایشون یه تروریست هم، من میخواستم این سوال کنم که آخه ایشون رو چرا دعوت کردن؟
بله فکر میکنید که آقای کامران عزیز فکر میکنید که واقعا این بحثی که مطرح کردید ارتباط داره با بحث امروز ما؟ من بارها در این برنامه از شما خواهش کردم که در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. بفرمایید.
ببین آقای بغراتی، من قبول دارم شما میفرمایید که غیر از سواله بعد غیر از برنامه است، ولی این رسانه کنگره آمریکا مگه نیست؟ خب بعد شما پاسخگو باشید، ما از کی باید سوال کنیم؟
باور کنید که ممنونم از شما آقای کامران عزیز، باور کنید که ولی من نمیتونم، یعنی صلاحیتشو ندارم که پاسخگوی اون چه که در کنگره آمریکا میگذره باشم و هیچ ارتباطی به سخنگوی هیچ سناتور و نمیدونم نماینده مجلسی هم ندارم. ازتون خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. آقای رحمانی، در دقایق پایانی برنامه میخواستم به این حد فاصل بین جرم و گناه بپردازیم در ایران، تا چه حد اینا با هم کنار هم قرار میگیره، در هم میامیزه در قوانین ما و تا چه حد امکان جدا کردنشون وجود داره؟
ببینید در مسائل مذهبی یه چیزی شما داریم نام گناه و این حدود متفاوتی داره. خب اگر این ملاک باشه و اون طرف بگوید آقا من ملاک اسلام هستم، تفسیرش از جرم گناه خیلی فرق میکنه. مثال دارم میزنم، خیلی مثال، یکی رابطه با آمریکا رو الان گناه میدونه چون آقا خمینی گفته آمریکا شیطان بزرگه. خب الان دولت داره با آمریکا رابطه برقرار میکنه، آقا خمینی هم بیگونی تایید کرده. خب اینجا این مرجع که اعلام کنه از نظر من گناه و هوادار من بریزن تو خیابان، بس همون فقاهت و عام و ولایت عام و فقها هم مطرح میشه. خب این عملا چی میشه؟ بس قانون چی میشه؟ اینا که اینقدر قانون میگن، اون چیزی اجرا میشود که قانونه. و این حالا اساسا این حرف آقای روحانی، پلیس دیگه نباید اینجا احساس بکند که به اصطلاح این که انجام میدهد الان به اصطلاح وظیفه قانونش به اولویت دارد یا اعتقادی که داره. ببینید در قدیم روحانیون میگفتن کار دولتی به اصطلاح چیزه درست نیست، بعضی از روحانیون ادی اصلا وارد کار دولتی نمیشدن یا میگفتن حقوق دولت مکروه، درست نیست، ادی نمیرفتن این کارو انجام بدن. یا میگفتن شما تلویزیون نبینید، تلویزیون گناهه، طرف نمیرفتش به صلاح تو کارخانه‌ای که تلویزیون میسازن کار بکنه، یا میرفت از مجلس میپرسید. ببین اینا نگاه‌های به گناه. حالا این اگه قدرت بگیرم بیان تو حکومت، شما یه سری قوانین دارید، قوانینی که هر روز دارن عوض بشن، ولی وقتی شما بگی آقا من الان تشخیص میدم گناه چیه، اون لحظه باید هواداران من یا مریدان من انجام بدن، شما یه تناقض بزرگ جامعه صورت میگیره. حرف آقای روحانی معطوف به اینه، یه برداشتایی وجود داره، یه مجراهایی وجود داره. اونایی که در جامعه ایران قدرتمند شدن و حالا با این را نسبتی که بین جرم و گناه برقرار میکنن، چیزی که گناه بدونن جرم هم تلقی میکنن، چون قدرت سیاسی دارن از این سو استفاده میشه که وقتی توی ساختار فاسد اقتصادی و اجتماعی قرار بگیری، یه دولت نفتی وجود داشته باشه، اینجاست که کسانی مورد توجه قرار میگیرن که اعلام سرسپردگی بکنن به نظریه شما، بگن ما داریم اسلام پیاده میکنیم و اینجا آغاز مناقشه ای شما میبینید و در عمل هم به یک هرج و مرج مبدل میشه. گفتم نیروی انتظامی اصلا ملاکش الان حتی هم روی اجرا قانون عفاف یا بعد حجابی که قانون نادرستی هم هست و گیرم میدن به افراد، حتی آقای موسوی هم که اگه بیان من گشت ارشاد رو برمیدارم چیه؟
این به این خاطر این مسئله رو باید در نظر گرفت. اینجا ما یک مشکل بزرگی هستیم. روحانی به لحاظ روشی میخواد مشکل حل کنه. ببینید یه مشکلی که در جامعه ایران وجود داره، ما معمولا برای حل مشکلات روش توجه نمی کنیم، به حقانیت نگاه خودمون توجه داریم و این عملا اگر بدون روش باشه به مشکلات میاد.
ممنونم از شما.
این مسئله مهم هست که باید بهش توجه کرد و از این منظر به مسئله قانون، جرم و گناه توجه کرد.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. تغییر رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که از پاریس در فرانسه ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. تشکر میکنم از شما مخاطبان رادیو فردا که چه از طریق رادیو چه از طریق فیسبوک ما رو همراهی میکنید در این برنامه. امیدوارم که روز تعطیل بسیار خوشی پیش رو داشته باشید، شب تعطیل بسیار خوشی پیش رو داشته باشید. کم کم به ثانیه های پایانی این برنامه میرسیم. در اتاق فرمان همکارانم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، مهدی امیر، شهرام و آزاده توکلی بودند. شماره تلفن 00420221122112 باز به روی شما. شماره تلفن پیامگیر ماست اگر میخواید باز هم در مورد این مسئله صحبت بکنید، در مورد مسئله جرم و گناه و صحبت آقای روحانی میتونید نظرتون رو اونجا ضبط بکنید و این نظرات پخش خواهد شد در بخش‌های مختلف خبری ما. من نیوشا بغراتی هستم و در پایان این برنامه براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنم.